قد بدل راه ندادی ولی دل خون بود مگری رقم زنای شهدا جاری نیست مگری زمزم در خون خدا جاری نیست که سکوت من و تو وقت خطر جایز کوف است ولی ترک سفر جایز نیست این چنین است که ما بیرق و پرچم داریم هر چه داریم من و تو ز محرم داریم این چنین که ایران همه آشون آشان سرانگشت دعا پشت خیانت باشان
نقطه سر خط من یه خانجون دارم که همتون میشناسیدش. خانجون من از اون مادر بزرگای نازنینه که هر کسی آرزو داره یکی عینشو داشته باشه. هر کلامش یه دنیا درس زندگی راهگشاست. من خودم خیلی وقتا که دچار مشکل شدم همین خانجونم کمکم کرده که بتونم به خیر و خوشی مشکلمو حل کنم. یا هر وقت داشتم یه تصمیم نادرستی میگرفتم مانع شده، نذاشته که توی چاه بیفتم و خودمو به درد سر بندازم. نمونش همین چند وقت پیش میخواستم با نوه عموی شوهر عمم شریک بشم. آخه تو کار ساخت و سازه و ازش هم خوبه، یه جوونیه همسن و سال خودمم، اما وضعش خیلی خوبه و البته به خاطر همین کار بساز و بفروشه که چند سالیه داره الان انجام میده و ازش این شکلی شده. چند وقت پیش که اتفاقی توی بازار دیدمش، اونم با سر و وضع و تیپ درست حسابی و خودروی مدل بالایی که به هم زده بود، ازش راز موفقیت و پولدار شدنشو پرسیدم. وقتی که دید مشتاقم که وضع و اوضاع مالیمو خوب کنم، به هم پیشنهاد داد مشارکت بکنم توی کار ساخت و ساز. منم از خود خواسته قبول کردم، گفتم اتفاقا یه سرمایه‌ای هم دارم که دوست دارم باهاش یه کار نون و آبدار و آینده دار را بندازم. قرار شد سرمایه‌مو دستش بدم تا شریک بشیم. از اونجا که سرمایه‌ام دست خانجون بود و توی حساب خانجون، رفتم پیشش و کل ماجرا رو براش تعریف کردم. خانجون اولش یکم سکوت کرد، بعد گفتش باشه مادر، پول خودته، اما شما چقدر این آدم رو میشناسی؟ از نزدیک کارشو دیدی؟ تحقیق و پرسجو کردی؟ تحقیق کردی ببینی چقدر آدم درست کاریه؟ حقیقتشو بخواین هیچ کدوم از کارایی رو که خانجون گفته بود و انجام نداده بودم. فقط رو نسبت قوم و خویشی که با شوهر عمم داشت و وضع مالی خوبی هم داشت میخواستم این کارو بکنم. اما خانجون راست میگفت. برای همین تصمیم گرفتم به قول خانجون بیگدار به آب نزنم و رو حساب قوم و خویشی راحت به هر کسی اعتماد نکنم. اولین کاری که کردم زنگ زدم به شوهرمم و دربارش پرسیدم. تا فهمید ماجرا چیه گفت نکنی ها که مثل من سرت کلا میذاره، سرمایه من و برادرمم گرفت که شریکمون کنه، ما بهش اعتماد کردیم، الان یه چند سالیه که پیگیریم که حداقل بتونیم اصل پولمونو پس بگیریم، سودش که هیچ. وای خدا رو شکر کردم که به حرف خانجون گوش کردم و سرمایه‌مو بهش ندادم تا مثل شوهرم من به مشکل بر بخورم. اما منتظرم تا یه راه خوب پیدا کنم، بعد سرمایه‌مو توی اون راه هزینه کنم که عاقبتش به قول خانجون برام همه جوره خیر باشه. اینم قصه من. امضا. اهالی راه شبه چهارشنبه شب. همه ما هدفهایی توی زندگی داریم، برای رسیدنش قاعدتاً بایستی مسیری رو طی بکنیم و یک مسیرهایی رو انتخاب بکنیم، تازه درستم انتخاب بکنیم، مسیری که ما رو صحیح و سالم به مقصد برسونه. شما این مسیرها رو چطوری انتخاب میکنیم؟ اما گاهی وقتا قدرت تشخیص اون مسیر درست رو نداریم، یعنی بین 20 تا مسیر هنوز به همون چشمک نزده، میمونیم که نکنه یه وقت توی چاه دردسر و بلا بیافتیم. اینجور وقتا مشورت کردن اونم با کسایی که قبلا این مسیر رو رفتن و به مقصد رسیدن خیلی میتونه به ما کمک بکنه که یه وقت راه اشتباه انتخاب نکنیم، تو چاه گمراهی و جهل و تباهی نیفتیم. شما روشتون چیه؟ روش متفاوته. آخ جون امشب چقدر روش یاد بگیرم. مثل این آقا نادر بهمنی از ملایر که الانم اونجا خیلی سرده گفته که سلام نویده گل، گلی از شماست، بایستی با بزرگان و با تجربه ها و با تجربه ها مشورت کنیم وقتی که سر چند راهی قرار میگیریم، تازه غرورمونو بایستی بذاریم کنار تا بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم. ممنونم نادر. شما هم از چگونگی مواجهتون با مسائل زندگی بفرمایید، زنگ بزنید به 224-86 و 225-09 و سامانه پیامکی 3900 هم هست، میتونید پیامکم بدید. پنجاه و نه دقیقه بامداد تمام. سلام، عباس جان سنجری، شب بخیر.
نوید نوروزی عزیز، شنوندگان محترم برنامه راه شب، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان. برنامه راه شب هم صدایی با شماست، شنیدن کلام گرم و سخنان محبت آمیز شماست و سپاسگزاریم که همراهان با وفای برنامه خودتون برنامه راه شب هستید. خب به حول و قوه الهی بامداد نهم دیماه سال روز بصیرت میثاق امت و ولایت رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب ما امشب میخواییم در برنامه یه راه شب با شما عزیزان صحبت بکنیم در مورد این روز عزیز و باشکوه و میلیونی. ما در این گزارش میخواییم راجع به بصیرت و آگاهی با هموطنانمون صحبت بکنیم و بپرسیم که توی زندگیشون چطور میتونن راه رو از بیراه تشخیص بدن. با این حالا هوای برنامه من انشاءالله در فرصت بعدی در خدمت شما عزیزان شنونده هستم.
سپاسگزارم عباس‌جان، منتظر شما هستیم. ممنونم.
اگه خاموش بمونی زیر دهین یاد این همه شهید، زیر دهین این همه شور و شکوه، زیر دهین این همه شاخ امید، باید از صبحی بگم که عاقبت شب التهاب و غرق نور کرد، باید از روزی بگم که روشنیش چشم دشمنای ما رو کور کرد، نه دی آینه ی غیرت بود چه شکست دشمنا باور شه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه. رستم قصه ما عشق و بس، وقت پیروزی خانه هفتمه، دل دشمن به طلا تو میخوشه که تو دریای امید ما گمه، بیعت ما با حسین فاطمه زنده ایم با عشق و شور و همدلی، زیر دین شهداییم و فقط زیر پرچم ولایت علی، نه دی آینه ی غیرت بود که شکست دشمنا باور شه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه.
شب بخیر. وقتی که صحبت از انتخاب‌های نامتناهی زندگیمون میشه، هممون حرفایی برای گفتن داریم که فکر میکنیم که بایستی خودمون رو ابراز بکنیم. چرا؟ چون تجربه کردیم هممون در زندگی انتخاب یه سری راه رو. یه دوستی داشتم میگفتش که آقا باور میکنید درست و نادرستی گاهی معنی نداره، خوب و بدی معنی نداره. گفتیم یعنی چی؟ گفتش که ما فقط با جهانهایی مواجه میشیم که انتخابشون کردیم. یعنی من انتخاب میکنم این راه رو و بعد میرم و تجربهش میکنم. حالا همه چی شاملش ممکنه بشه. فراز داره، نشیب داره، پستی داره، بلندی داره، مسیر دیگه. بعضی جاش کفیه، بعضی جاش سرپایینیه، بعضی جاش دره است، پایین داره، بالا داره. آیا قبول میکنم که این مسیر رو من انتخاب کردم؟ یعنی پذیرش مسیری که خودم انتخاب کردم رو دارم؟ آیا سوال بزرگ اینه. غرغرو شدیم یه خورده خیلی زیاد به خاطر اینکه مسئولیت انتخاب هامونو به عهده نمیگیریم. از اول میگیم همه چی بایستی ردیف باشه، توپ به توپ ته مسیر رو میبینیم، در حالی که موفقیت در ذات یک مسیره. انتخاب های اتفاق میافته به حسب اطلاعاتی که شما دارین. یه مثالی رو یادم چند ماه پیش تو راه شب زدم. خیلی از رفقا و دوستام گفتن که نوید اگه ممکنه یک بار دیگه این مثال رو بزن، یعنی بگو. من دیدم امشب خیلی بکاره، میگم اینو. خیلی شسته رفته و کنسرو شده میخوام بگم. در قالب یک سوال کلشو بهتون میگم. رفقا، کاری رو ترجیح میدید انجام بدید که حاصل کسب 3 تا دونه اطلاعات، یا کاری رو بکنید که حاصل دریافت 500 تا دونه اطلاعاته؟ به همین سادگی. یه نفر از یه کاری رو با 1 دونه اطلاعات انجام میده. یعنی چی؟ یعنی با 1 نفر مثلا مشورت میکنه و بعد میره اون کار رو انجام میده. یه نفر هست با 2 تا اطلاعات، مثلا بغیر از این که مشورت میکنه با امید، تحقیق میکنه، یه کتابم راجبش پیدا میکنه، بعد اون کار رو انجام میده. یعنی برایند این 2 تا اطلاعات خروجی کنش اون آدمه. یه نفر هست با 3 تا اطلاعات، یعنی هم مشورت میکنه، هم کتاب میخونه، هم خودش اندیشه میکنه. یه نفر هست با 4 تا 5 تا اطلاعات، هم کتاب میخونه، هم مشورت میکنه، هم اندیشه میکنه، هم توی اینترنت نگاه میکنه. یه نفر هست با 7 اطلاعات، هم کتاب میخونه، هم مشورت میکنه، هم اینترنت میره، هم اندیشه میکنه، هم آدمهای بیشتری رو تو اون حوزه میبینه. یه نفر هست با 10 تا اطلاعات، هم کتاب میخونه، هم مشورت میکنه، هم توی سایت میره، هم خودش اندیشه میکنه، منابع متفاوت رو کسب میکنه، و با 500 تا اطلاعات ترجیح میده همون کاری رو انجام بده که 1 نفر دیگه با 2 تا دونه اطلاعات انجام داده. شما جز به کدوم دسته اید؟ دوستمون میگفت اگه یه نفر خیلی زیاد اطلاعات کسب کنه راجع به کاری که میخواد انجام بده، دیگه نیازی نیست که اصلا تصمیم بگیری که اون کار انجام بده یا نده، خود به خود اتفاق درسته میافته. فقط کافیه که ما خودمون رو در اون اتفاق ول کنیم، باشیم، زیست کنیم. راجع به یک موضوعی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، پس در اون موضوع زندگی میکنیم. انقدر میبینیم، انقدر میشنویم، انقدر حس میکنیم، لمس میکنیم، میچشیم، انقدر بودن رو در اون فضا تجربه میکنیم تا به بلوغ میرسیم در اون فضا. خود به خود یه کار درسته انجام میشه، مثل به دنیا اومدن یک بچه. غرض به دنیا اومدن بچه نیست، غرض سالم به دنیا اومدن بچه است. من نمیتونم یه بچه رو 4 ماه 5 ماه به دنیا بیارم، بچه فلجه. باید 9 ماه صبوری اتفاق بیفته، شکیبایی، بعد دیگه نیازی نیست اتفاقا تصمیم بگیرید، بچه خود به خود به دنیا میاد، زایمان طبیعی میشه. صحبت سر اینه که من انتخاب هایی که میکنم به حسب چقدر آگاهی و اطلاعات در اون حوزه است. چقدر بودن رو در اون شرایط در اون موضوع تجربه میکنم تا مسلط بشم کامل به فضا، تا یه کاری رو انجام میدم از روی تسلط باشه. شما جز به این دسته هستین؟ شما چطوری اطلاعاتتون رو بالا میبرید؟ شما نوع مواجهتون با زندگی، اتفاقات، مسائل، مصائب به چه صورتیه؟ چگونگی شما چیه؟ 220-486-225-09-30900 منتظر شما هستم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکارای بزرگوارتون در راه شهر. بله جناب آقای نوروزی، ما سر سرایی قرار گرفتیم و مشورت کردیم با چند نفر که بالاخره آخر به چاه افتادیم، ولی بازم مشورت خوبه با بزرگان، باید فکر کنیم مشورت با کسی بکنیم که تو همون مسیر به یه جایی رسیده باشه. بعد با هر کسی نمیشه مشورت کرد. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. علیرضا دهقانی، راننده کامیون از یزد.
ضمن عرض سلام و تشکر از برنامه بسیار خوب راه شب، در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که تنها راه نجات افراد برای اینکه بتونن که راه و از چاه تشخیص بدن فقط و فقط مشاوره و مشورت با اهل تجربه و کسایی که آگاهی دارن. من خودم شغلم وکالت هست و در شغل خودم می‌بینم کسایی که میان مشاوره می‌گیرن بسیار موفق برخورد میکنن در مسائلشون و متاسفانه کسایی که مشاوره نمیگیرن سختی ها و مصائب بسیاری رو تحمل میکنن. نسترن هستم از تهران.
این وقتی میگم گاهی خوب و بد رنگ میباز آدم نمیتونه انتخاب بکنه اینجاست دا. چیزی که برای من خوبه ممکنه برای رامین بد باشه و برعکس، چیزی که مثلا برای امید خوبه ممکنه برای من بد باشه. با هر کسی مشورت بکنین خودش رو برای شما توضیح میده، حتما دلیل بر این نیست که برای شما هم اون شکلیه، فقط شما یه سری اطلاعات ازش کسب کردید، زرنگی کردید. سلام خدمت شما آقا نوید آقایی خانومی از شماست، فرشته زمانیان از شاهینشهر اصفهان. گفتن که خدا به آدم عقل و گوش و چشم داده تا راه رو از چاه تشخیص بده، پس کسی که تو چاه میفته از حواسش استفاده نکرده. متشکرم.
با عرض سلام و ادب، من همیشه سعی میکنم با توکل به خدا و مشورت در دوراهی ها بهترین تصمیم رو بگیرم. موفق و پیروز باشید. احمد پدرانفر هستم از روستای زیادآباد میمه. خدا نگهدار.
سلام. بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم که راه و از چاه تشخیص بدیم برای مشکلات با زندگیمون به نظر من مشورته، البته مشورت با بزرگان، مشورت با کسایی که اعتماد به نفسشون بالا. مشورت خیلی مورد خوبیه و اینکه سعی کنیم که پدر مادرمون رو دوست خودمون بدونیم و هر کاری میخوایم بکنیم باهاشون مشورت کنیم و ازشون بخوایم که ما میخوایم راه و از چاه تشخیص بدیم کمکمون کنیم. با تشکر از برنامه‌تون، ما ایده اعیان فرد هستم.
حمید رضا آبدی از شهر ابریشم گفته که خدا بابامو رحمت کنه، میگفت بابا جان پرسیدن که عیب نیست پسر جان، خب بپرس. خب اه. خب بپرس. دویست و بیست پنج هزار نو و سامانی پیامکی 30900. شب چهارشنبه شب‌های شبکه رادیویی ایران.
همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. در کنار یکی از عزیزان هموطن شب بیدار هستیم. خب سلام، شب تو بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنون به لطف شما.
آقا ماشاءالله خودو پوشوندی و امروز که هوا خیلی سرده.
بله سرده دیگه. خلاصه
میگن هوا بس ناجوان مردانه
سرده.
درسته؟ خب آقا ما امشب توی برنامه راه شب داریم راجع به یه موضوع خاص صحبت میکنیم، راجع به بصیرت و آگاهی. شما توی زندگیتون راه رو از بیراه واقعا چطور تشخیص میدید؟
خدمت شما عرض کنم که تو مسائل مختلف زندگی خب اتفاقات خاصی میفته که نیاز داریم که از بزرگترها، اون کسایی که آگاهیشون بیشتره و شناخت بهتری دارن استفاده کنیم، چون اگه این کار نکنیم در واقع از چاله به چاهی میفتیم و باعث اتفاقات بدتری میشه. و همین خاطر از کسایی که علم و آگاهی دارن، در واقع اون شناخت و بصیرتشون باعث این میشه که این موانع از جلوی راه ما برداشته بشه.
خب شما چند سالتونه قربان؟
من 46 سالم.
ماشاءالله. از این 46 سالی که از خداوند متعال عمر با عزتگرفتی سعی کنید که چقدر نسبت به همه کارهایی که انجام میدید تعمق داشته باشید، فکر داشته باشید، با بصیرت و آگاهی واقعا فعالیت بکنید.
ما اگه بخوایم آزمون رو خطا بکنیم که دیگه کل عمرمون توی مسیر رفته، به خاطر اینکه بختمون تلف نشه و به اون هدفهایی که
در منزل مقصود برسیم،
بله بله، نیاز داریم از بزرگترها، حالا از پدرمون تو محیط کار، از عزیزان با تجربه، خلاصه از اون ریش سفیدا استفاده بکنیم که این عمرمون رو بتونیم تو راه درست مصرف کنیم.
بسیار عالی. خب به نظر شما بصیرت و آگاهی واقعا چه نقشی میتونه در زندگی و آینده ما داشته باشه؟
ما یه مسیری که میخوایم بریم تو زندگیمون، اگه آدرس رو بلد نباشیم باید از کسی بپرسیم که اون مسیر رو بلده. بله، اگه بخوایم خودم رو آزمون و خطا بریم معلوم نیست کی به مقصد برسیم. به همین خاطر این کسایی که ازشون شناختی دارن راجع به هر موضوعی که میخواد باشه، از آدم مطمئنش استفاده بکنیم و ما رو درست راهنمایی بکنه، به اون بصیرت، اون آگاهی رسیدیم و نیازی هم به این نداره که اون شخص ما سواد دانشگاهی داشته باشه. بعضی
ها داشته
باشه. بله، بعضی ها سواد دانشگاهی ندارن ولی کلماتی رو دارن، تجربیاتی دارن که از کلاس اونا خیلی بالاتره.
بسیار عالی. من به شما دوست عزیز شبیدار سالروز بصیرت و میثاق امت و ولایت و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بنده به نوبه خودم این روز 9 دی رو تبریک می‌گم.
سپاسگزارم.
شب شما بخیر.
خب نوید جان، در فرصت بعدی با یکی دیگر از عزیزان هموطن شفیدار به گفتگو می‌پردازیم.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، پتک دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم برو پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر از جان به کف، سرفرازان سپاه از صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک تن مرا. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری این چاره، وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قبار از عشق گفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی
شب بخیر. میخواستم از فرصتم استفاده بکنم برم یه چایی بریزم، رفتم چایی ریختم، رامین گفت میخوای نری داخل استراحت کنی؟ گفتم چرا؟ گفتش که یه آیتم میخوام پخش بکنم به مناسبت امروز که روز بصیرت نامگذاری شده. به هر بهانه‌ای. آقا کلمه بصیرت واقعا کلمه عجیبیه، منظور صرفا دیدن نیست و حتی نگاه کردن، صحبت سره درک حقیقت پنهان در پس پشت ماجراست، درک حقیقت ماجرا. گوش بدیم این آیتمو، منم یه چایی میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شنوا و بینا. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. من زهرا روشن نژادم، به این بخش از راه شب چهارشنبه شبها خوش آمدید. بزرگی میگه گام نخست پیروزی در همه جوامع دانش و آگاهیه. این درسته که سواد و علم باعث پیشرفت و رشد یک کشور میشن، اما این آگاهی، هوشیاری و روشنبینیه که راه و از بیراه جدا میکنه و مردم یک جامعه رو از آسیب‌ها و چالش‌های مسیر زندگی نجات میده. بصیرت یعنی فهم عمیق و دقیق مسائل. یعنی ما نسبت به پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محل زندگیمون بی‌تفاوت نباشیم. از اهمیت داشتن بصیرت همین بس که بگم بصیرت اتحاد و همدلی اعضای جامعه رو تضمین می‌کنه. در سال روز گرامی داشت حماسه نهم دیماه، روز میثاق امت با ولایت، در این قسمت همراه میشیم با آقای دکتر سید سعید حسینی زاده، جامعه شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه که برای ما از اهمیت بصیرت و عاقبت اندیشی در امور اجتماعی میگن.
با عرض سلام و خسته نباشید. اگه بخوایم بصیرت رو به لحاظ لغوی معنا کنیم، یعنی تیز بودن، یعنی راه درست رو شناختن. ماده بصیرت توی آیات قرآن تو سه تا معنی به کار برده شده: بصیرت به معنای بینایی دل، به معنای بینایی چشم، و بصیرت به معنای بینایی با برهان و دلیل. در اهمیت و جایگاه این واژه باید بگیم که انسان بی بصیرت مثل فرد کور، مثل فرد نابینایی میمونه و کسی هستش که قدرت تشخیص راه رو از شاه نداره. و کوری چشم ظاهر انسان به مراتب شاید آسونتر از کوری چشم باطن و عدم بصیرت اون شمرده بشه. تو کلام آقا امیرالمومنین ما بصیرت رو به اشکال مختلفی داریم میبینیم. یکی از ابعاد این مسئله بحث نفی وابستگی های مادی. از دیدگاه امام علی علیه السلام از عوامل فتنه ها و بی‌بصیرتی وابستگی مالی و طمع های مادی انسان هاست. انسان کوردل تمام توجهش، تمام هم مقامش دنیاست. برای این دنیا توشه فراهم میکنه و به دنبال کانون های ثروت و قدرته. حضرت علی میفرماید نگاه به دنیا دو وجه داره. وجه اول اون که خود دنیا مطلوب برای شما باشه، این مسئله خودش بازدارنده یاد حق هستش. حالت دوم از نگاه به دنیا بصیرت یافتن، به هدایت یافتن توسط اون هستش که این نگاه، نگاه مطلوبی محسوب بشه. یکی از منابع دیگه‌ای که برای افزایش بصیرت از نگاه آقا امیرالمومنین میتونیم بهش اشاره کنیم، تکیه بر عقل، اندیشه و استفاده از قدرت عقل هستش. مراد از عقل، عقلی هستش که بتونه راه سعادت خود رو فراهم کنه. امام علی میفرماید عقل شمشیری است که از طریق اون نفس خودت رو قربانی کنی. یکی از عوامل دیگه افزایش بصیرت، افزایش علم و دانایی هستش. ما باید علم رو یک ابزاری برای عمل مناسب بدونیم. تمامی اعمال انسان‌ها هم نسبت مستقیمی با علم و حامل‌های اون، یعنی عمل دارن، و پایه همه این تلاش‌ها هم بصیرت میشه. آقا امیرالمومنین یکی از عوامل دیگه افزایش بصیرت رو توجه به قرآن میدونن. این قرآن هستش که با اون میتونیم راه حق رو بنگریم، با اون سخن بگیم، به وسیله اون بشنویم. این قرآن هستش که پند دهنده هست، نمیفریبد و هدایت میکند. نکته دیگه که از کلامشون میتونیم بهش توجه کنیم در زمینه بصیرت اینه که انسانها رو به عبرتگیری از تاریخ و توجه به آثار گذشته ها دعوت میکنه و اونها رو مایه عبرت آمیزی انسان میدونه. حضرت علی انسان رو به تفکر وامی داره که خود این امر موجب باز شدن چشم باطن، موجب شکلگیری یک دید واقعی و نگرش صحیح به زندگی میشه. لذا مقصود ما از بصیرت توانایی نفوذ در معنا، حوادث و وقایع، ظاهربین نبودن و به لفظ اکتفا نکردنه. باید بدونیم که بصیرت داشتن و روشنبین بودن یک نعمت بزرگه که تو وجود بعضی از انسانها به ودیعه نهاده شده. خب این بصیرت اگه صحیح باشه موجب درک عمیق مسائل و مشکلات جامعه میشه و از این طریق میتونیم یک تحلیل بهتری از وقایع و تحولات به دست بیاریم، اونها رو بهتر ریشه یابی کنیم، آسیب شناسی کنیم. در حقیقت ما در صورتی که از به بصیرت میتونیم یک نوع معرفت، یک نوع شناخت، یک نوع نورانیت باطنی رو به دست بیاریم که در مواقع گسترش ابهام تو جامعه، به ویژه در زمانهای شکل گیری فتنه‌های اجتماعی، انسان میتونه حق رو از باطل تشخیص بده. خب یکی از عرصه‌های بست بصیرت توی مردم ما گسترش این نگاه تیزبینانه بحث حماسه نهم دی ماه بود. امروز تقریبا 12 سال از خلق اون حماسه نهم دی ماه توسط مردم ما، مردم با بصیرت و انقلابی ما، در برابر استکبار، در برابر اون فتنه‌گرای داخلی میگذره. گذر این مسئله، گذر زمان بر ما ثابت کرد که فتنه‌گرا با نفوذ عناصر خودشون تو قوای سگانه کشور و دامن زدن به ایجاد اختلال تو نظام اقتصادی، هم راستا با برخی از این کشورهای غربی، با برخی از این کشورهای منطقه تلاش کردن تا انتقام این حادثه را از مردم ما بگیرن. لیکن بصیرت نقطه عطفی تو تاریخ کشور ما طی چند دهه گذشته بوده و ثابت کرده که مردم ما همواره به ارزش‌های انقلابی، به ارزش‌های دینی خودشون پایبند می‌مونن. و خدا هست هر آن چیز که از وی باقی مثل خاموش شدن ما نهم دی باقی است. و خدا هست هر آن چیز که از وی باقی مثل خاموش شدن ما
باقی. یادمون باشه که دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست میاد و هیچ کس صرفاً با سواد آموزی و کسب علم به حقیقت دنیا دست پیدا نمی کنه. بصیرت نور روشنگر عقلها و قلبهاست. بصیرت کلید رستگاری و شاهراه رسیدن به حقیقته که میتونه همه ی ما رو به راه راست هدایت کنه. قصه آن بود که یک طایف درویش شدم، جانم آزاب کشان عاقبت اندیش شدم، آشتان طایف هر چند صدایی دیگر. آب میخورد ولی اتنز جایی دیگر.
شب بخیر. امیدوارم که تا به حالا لحظه های خوب در کنار هم بودن رو با بیشینه ظرفیت درک کرده باشیم. یادتونه گفتم هفته پیش این پلانو، گفتم آقا رفتیم در زدیم، اومد بیرون در رو باز کرد، گفت جانم. گفتم سلام من اومدم. گفتش خب باشه، چرا تنهایی؟ گفتم خب تنها اومدم، یه مسئولیت خودم با خودم بوده، خودم آوردم. و گفتش نه آقا بفرما، بفرما برو ویسی با رفیقات برگردی. حالا اینکه این همه رفیق دارم حتما دیگه راه میدن دیگه. قصه اینه. امشب در بخش برگی از یک کتاب براتون یک موقعیتی رو تعریف خواهم کرد که میدونم لذتش رو میبرین، مخصوصا خانم های این نسل. مخصوصا در بخش برگی از کتاب این هفته میخوام یک اثر از میلان کندرای معروف رو بهتون معرفی کنم که پرویز همایون پور این اثر رو به فارسی ترجمه کرده. اسم اثر هست هویت. من قبل از اینکه چند سطری بخونم بایستی توضیحاتی رو حتما الزاماً خدمتون ارائه بکنم تا شما اون چند سطر رو بهتر و بیشتر درک بکنید، بلکه یه چراغی رو من کمترین بتونم روشن بکنم که شما دوست من یا بری سراغ این که میلان کندرا رو بشناسی یا این که این کتاب رو تهیه بکنی و خلوتت رو ترجیح بدی در این استخر، در این عمق شیرجه بزنی. درباره خود میلان کندرا بایستی بگم که یکی از نویسنده های مهم دنیا به حساب میاد رفقا. مثل اکثریت غریب به اتفاق ستاره های هنر، در یک خانواده فرهنگی به دنیا میاد میلان کندرا، به خاطر اینکه پدرش نوازنده پیانوه و همینطور رئیس دانشکده موسیقی برنو. توی ادبیات اروپا جایزه ایالت اتریش رو در سال 1987 کسب میکنه، جایزه بین المللی هردر در سال 2000 رو دریافت میکنه، در سال 2011 موفق به کسب جایزه جشنواره اوید و چند بار هم نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات میشه. انقدر آدم قابل مکاشفه‌ایه، جهان ایشون رو به عنوان یه آدم خاص قبول کرده، پذیرش کرده. و اما توضیحاتی درباره رمان هویت که الان میخوام براتون بخونم. ببینید، این رمان ماجرای زندگی شانتال، خانم شانتال و آقای ژان مارک هست. یک زن و شوهری که همدیگه رو دوست دارن، شریک زندگی همدیگه هستن و جهانی رو که نمیپسندن تنها در پرتو و سایه از عشق به همدیگه میتونن تاب بیارن. توضیحی که میتونم بدم اینه: به همدیگه پناه میبرن. خانم شانتال به واقع یگان پیوند عاطفی آقای ژان مارک با جهانه. هیچ کس به جز خانم شانتال نمیتونه اونو از حالت بی‌اعتنایی رها بکنه و تنها به واسطه اونه که، به خاطر اونه که میتونه به جهان نگاه بکنه. انقدر در رفع افسردگی خانم شانتال آقای ژان مارک مؤثره، این عاشق و معشوق. خانم شانتال هم از همون لحظه های اول دیدار عاشقانه شیفته ژان مارک میشه رفقا. شما با یک ملودرام طرفین. روزی که خانم شانتال بدون این که درست مفهوم یه جمله ای رو بدونه و میگه که یه جایی از قصه میگه که مردا دیگه برای دیدن من سر بر نمیگردونن، اینو خانم شانتال یه جایی از قصه میگه. به خاطر همین آقای ژان مارک به قول خودمون غیرتی میشه، هم ناراحت میشه هم شگفت زده میشه و دیگه از اون بعد تلاش میکنه تا احساس و اندیشه شانتال رو پیدا بکنه، بفهمه و درکش بکنه. هرچند ما در اوایل داستان میبینیم که احساس حسادت هم به اون دست میده، ولی در پایان ما با یک وصال طرفیم و سرانجام عشقش چیره میشه. به نظرش میرسه که به نظر آقای مارک خانم شانتال رو از این غم و اندوه پیر شدن نجات بده. بنابراین برای اینکه اون از افسردگی رها کنه، بهش کمک کنه، زیر نقاب یک آدم بیگانه، یک آدم غریبه، براش نامه می نویسه. ببینید قصه رو. و بعد از اینجا به بعد ماجرا شروع میشه. یک داستان عاشقانه و حتی گاهی تراژیک. هویت، اثری از میلان کوندرا. آنان به طور اتفاقی در دفترچه راهنما نام و نشانی هتلی را در شهری کوچک در کنار دریای نورماندی پیدا کرده بودند. شانتال شامگاه جمعه وارد هتل شد تا شبی را به تنهایی بدون ژان مارک که قرار بود فردا نزدیک ظهر به او بپیوندد در آن بگذراند. چمدان کوچکش را در اتاق گذاشت، بیرون رفت و پس از گردشی کوتاه در خیابان‌های ناشناس به رستوران هتل بازگشت. در ساعت 7:30 سالن رستوران هتل هنوز خالی بود. در کنار میزی نشست و منتظر ماند تا پیش خدمت او را ببیند. در سوی دیگر رستوران نزدیک در آشپزخانه دو پیش خدمت زن سرگرم گفتگو بودند. شانتال که از بلند حرف زدن بدش می آمد از جا برخاست، سالن را پیمود و نزدیک آنان رفت تا تذکر دهد. اما پیش خدمت ها با التهاب زیاد مجذوب بحث خود بودند. یکی از پیش خدمت ها به آن دیگری گفت: حرفم قبول کن، همین الان 10 سالی که گذشته، من اونا رو میشناسم، جریان وحشتناکیه و هیچ اثری ازشون باقی نمونده. راستی توی تلویزیونم دربارشون صحبت شده. پیش خدمت دومی گفت: چه اتفاقی برای اون افتاده؟ پیش خدمت اولی گفت: حتی تصورش هم نمیتونی بکنی و همینه که وحشتناکه. پیش خدمت دومی با وحشت پرسید: جنایت؟ پیش خدمت اولی گفت: همه اطرافو گشتن، گروگانگیری؟ پیش خدمت دومی پرسید: اما چه کسی و برای چی؟ اونا نه آدم پولداری بودن نه مهم، در تلویزیون نشونشون دادن، کودکانش، زنش، چه نومیدی و یأسی، میفهمی؟ سپس به شانتال نگریست و به شانتال گفت: از اون برنامه تلویزیونی که درباره اشخاص ناپدید شده درست شده اطلاعی داری؟ اسم برنامه گمشدگانه. شانتال گفت: بله. پیش خدمت گفت: شاید اتفاقی رو که برای خانواده بردی و افتاده شما هم شنیدین. شانتال گفت: بله، اتفاق وحشتناکیه. در حالی که نمیدانست چگونه گفتگو درباره آن فاجعه را به موضوع پیش پا افتاده غذا بکشاند. سرانجام پیش خدمت دوم پرسید: میخواید شام بخورید؟ شانتال گفت: بله. پیش خدمت گفت: بفرمایید بنشینید تا من سر پیش خدمت رو صدا بزنم. بفرمایید، خواهش میکنم. همکار اون باز ادامه داد و رفت: میبینی؟ کسی که دوستش داری ناپدید میشه و شما هرگز نخواهید فهمید که بر سر اون چی اومده. انسان دیوانه میشه. وای، چه اتفاق عجیب و غریبی. شانتال به میز خود برگشت. سر پیش خدمت پس از 5 دقیقه آمد. شانتال غذایی سرد و خیلی ساده سفارش داد. دوست نداشت تنها غذا بخورد. چقدر از تنها غذا خوردن بدش می آمد. در حالی که ژامبون را در بشقابش تک تک می کرد، نمی توانست افکاری را که پیش خدمت ها در سرش برانگیخته بودند از سرش بیرون کند. در این جهان که هر یک از قدم‌های ما زیر نظر است و ضبط می‌شود، جایی که در فروشگاه‌های بزرگ دوربین‌های فیلمبرداری مراقب ماست، فردایش پژوهندگان و کاوندگان او را به باد پرسش و پاسخ می‌گیرند، چگونه ممکن است از دست نظارت همگانی رها شود و بی آنکه اثری از خود بر جای گذارد ناپدید شود؟ آری، این برنامه را با آن عنوانش که باعث ترس و نفرت او می شد به خوبی می شناخت. این تنها برنامه ای بود که با صراحتش و اندوهناکیش او را شگفت زده می کرد، چنان که گویی دستی با مداخله خود تلویزیون را مجبور کرده باشد که از هر گونه سبکی و جلفی چشم بپوشد. گویندهی با لحنی جدی تماشاگران را دعوت می کند تا با ارائه نشانه ای به پیدا کردن شخص گم شده کمک کنند. در پایان برنامه عکس همه گم شدگان که در برنامه های سابق از آنان صحبت شده است یکی پس از دیگری نشان داده می شود. همکنون کسانی هستند که از گم شدنشان ساده می گذرند. شانتال روزی را به تصور در می آورد که ژان مارک را به دینسان از دست بدهد.